با خدا میکنیم جلسه دیگر از جلساتی که با هم داشتیم و پی میگیریم. خدا رو شکر جلسات پر خیر و برکتی بوده. یکی از نعمات بزرگی که خدا به ما داده و ما معمولا ازش غافل هستیم، نعمت دوستان هستش. دوستان خوب، دوستان قدیمی، همین که جمعهایی وجود داره. لنگو روشنه؟
بله، بذاریم چیز ضعیفه.
آره، من باید بلند درس خواهد.
نه، این معمول نگه کنه امروز خیلی وارد نبود که زور فکنم این بلند خواهد.
همین که دوستان دوره هم جمع میشید، جمعهایی وجود داره، مکانهایی وجود داره به اسم مسجد، هیئت، جلسه، اینجور موضوعات وجود داره، اینا خودش خیلی نعمته. ما نعمتیه که چون خیلی داریم به چشممون نمیاد. در خیلی از کشورهای دنیا یا در تاریخ این چیزا آرزو بوده، دو نفر همدیگر رو پیدا بکنن، سه نفر پیدا بکنن که یه عقیده داشته باشن، دوروبر یه چیزی صحبت بکنن. در گذشته ها اینها آرزو بود، یه بخشش برای اینه که آدم زیاد نبود، یه بخش هم اینه که امکانات نبود، آدم ها دور هم نمیتونستن جمع بشن. این که الان تو این دوران این چیزا به وفوره، شما مثلا دور هم جمع میشید مجلس امام حسین، دور هم جمع میشید نماز میخونید، دور هم جمع میشید فرسانی در مورد قرآن صحبت میکنید، اینا نعمات بزرگیه. تو اینجور نعمات قرار میگیرید، شاکر باید بشید، شاکر باشید، حتما آدم باید شکر کنه به این موضوعات. اینا چون ما در دوره وفور نعمتیم، نعمت ها رو تک تک باید یادآوری کنیم، اینم یه نعمته، جز نعمتی که در گذشته نبوده. خصوصاً قبل پیامبر اسلامی به شدت کم بوده اینجور نعمات، شیعیان یا پیروان خدا بتونن دوره هم جمع بشن، جایی خیلی کم بوده این موضوعات. خدا رو شکر ما به وفور از این نعمت داریم استفاده می‌کنیم. دیدن مؤمنین خودش یک نعمت بسیار بزرگ هستش. در بعضی از دوران‌ها داریم که فرض کنید دوره امام سجاد علیه السلام توی روایت داریم که به امام سجاد فقط 5 نفر ایمان داشتن، فقط 5 نفر، یعنی کلا اینا مواصلن دور هم جمع میشن نمیتونستن. یا در شاگردان امام کاظم علیه السلام، امام هادی علیه السلام، اینا که اصلا نمیتونستن اینا جمع بشن، دور هم به شدت خفقان زیادی بود. خب خدا رو شکر ما با این نعمت مواجه هستیم، ان شاء الله از این نعمت باید استفاده کنیم. من در کمتر جمع میشه که صحبت بکنیم، یعنی اون شیعیان دور هم جمع بشن، بنا بزنن، کار مفیدی بکنن، اون کار برکت پیدا نکنه. من تا حالا ندیدم. هر جمعی شما شیعیان دور هم جمع بشن، همین اراده بکن کار رو، حتما نفر بعدی خداست. خدا اونجا وارد شده تو اون جمع، اهل بیت علیهم السلام نورشون اونجا وارد میشه و اون کارا برکت میگیره. خدا رو شکر که جمع اینجا تشکیل شده، مدتی ما هم جلسه‌ای داریم. جلساتش پربرکت بوده تا اینجا، خدا رو شکر. و به خاطر همینم از داریم ادامه میدیم، انشالله که به ثمرات بزرگتری برسه. بحثی رو داشتیم تحت عنوان نظام کارگزاران، ما هم پی میگرفتیم، رسیدیم به واژه فکرم ملک.
بله،
واژه مهمی به اسم ملک که انشالله امروز یه مقدار مفصلتر اما به این واژه صحبت کنیم. کسی از دوستان تحقیق کرده در مورد این موضوع؟ آیاتش رو نگاه کرده؟ آیات ملک رو نگاهی بکنه. غیر خانوم ها، خانوم ها خیلی هاشون گردن، آقایون. آیات ملک رو بریم یه نگاهی بکنیم. آیات خب بهانه ها شروع شد. آیاتش رو بریم نگاه کنیم، حداقل از این نرم افزارهای ساده‌ای که وجود داره استفاده بکنیم، آیاتش رو نگاه بکنیم. در مورد این آیه و وجده که زالن فهدا، کسی مطلبی آماده کرده؟ کسی میتونه بگه چیه قضیه؟ بفهمید خانوم جان.
خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله ایشون رو خلق کرد آخرین که گمراه بودن و نمیشناختن ایشون رو و بعد خداوند هدایتشون کرد تا ایشون رو شناختن و اینکه ضلالت در برابر هدایت هست و اون سه موردی که گم شدن حضرت رو بیان کرده بودن صحیح نیست
گمراهیشون هم از این فرم نه که گمراهیشون هم اطرح کرده بودن صحیح نیست گمراه شدن حضرت هم منظورتون دیگه خب بله دیگه دوستی کسی دیگه تایید کرده در مورد این آیه من خیلی ساده این بحث رو یه صحبتی بکنم خیلی عمیق نمیخواد بشیم تو بحث زلالت این بحث صحبت این بود که یکی دوستان یه پیشنهادی به ما داده بود به صورت خصوصی این که هر جلسه یک بخشی از شبهاتی که مطرح میشه در مورد دین و اینا رو یه دونه شو حداقل جواب بدیم حالا دوستان اگه شبهه ای بود حالا چه آخر جلسه ابتدایی یه دونه شو حالا اونایی که مبتلا به هست خصوصا میشه صحبت کرد یکی از شبهات هم همین بحث هستش و وجدک ضالاً فهدا در مورد این موضوع ریشه زلاله که اسم فاعلش میشه ضال ضالین این ریشه متعدی نیست میده متعدی نیست یعنی گمراه کننده نیست یعنی گمراهی هم بگیریم یعنی گمراه کردن کسی دیگر نیست دارنده یک موضوعیه حالا اون صفتی که داشته چیه؟ توی کتب لغت فرضاً گفته میشه که گم شدن گم شدن به معنی گم کردن راه نیستن گم شدن معنی گم کردن یک راهی نیست لزوماً بستگی به موضوعش داره اینجا بهش میگن با حروف جری که میاد باید بررسیش بکنیم واژه ضالین هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه اگر گمراه باشه یکی منفیه مثل آیه هفتم سوره حمد اونجایی که فرماید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میشه گمراه اونا راه رو گم کردن اما در مورد رسول الله وقتی گفته میشه و وجده که ضالن فهدا باید دید که متعلقش کیه یعنی چی متعلقش کیه اینجایی گفته میشه فهدا کی رو هدایت میکنه به کجا این مبهم اینجا به اینجور آیات میگن آیات مجمل یه اجمالی داره هدایت میکنه چه کسی را دوتا مفعولش هم اینجا چیه مبهم هستش تو ضالن هم همینجوریه خدا میگه من شما رو ضال یافتم پس یه کاری کردم هدایت کردم کی رو هدایت کردم نه شما رو هدایت کردم پس دیگه داره که ضال اونجا چی معنی کنی ضال یک معناش میشه که گم شده ضال یه معناش میشه گم شده یعنی چی گم شده اونجا اگر حرف ریشه زلاله با حرف جر عن بیاد اون معناش میشه عبور کردن از یک چیزی بهش میگن مجاوزه زللت عن چیزی یعنی پیامبر گم شده بود برای یه عده‌ای تو آیه قبلش گفته میشه علم یجد که یتیمن فآوا پیامبر یتیم بوده خداوند به ایشون پناه داده یتیم بوده ایشون یعنی چی یتیم به معنی بی پدر بودن نیست ما مسامحتن به یتیم میگیم بی پدر ولی هر بدون پدری یتیم نیست لزومن در اون لزومن نیست یعنی چی بس یتیم یعنی منقطع از اصل منقطع از یه چیزایی کسی که خودش از یه چیزایی قطع کنه پیامبر چون یتیم از پدرش قطع شده چون یتیم از پدرش قطع شده ما بهش میگیم یتیم و الا اصل معنای یتیمی به معنی بدون پدر بودن نیسته اون یتمه که افراد دارن رسول الله یتیم بود یعنی از یه جاهای قطع شده بود به تبع یتیم بودنش ایشون گمنام شده بودن ایشون گمنام شده بودن، در جمع بودن ولی کسی ایشونو نمیشناخت. اینا تعبیرات روایی که حالا استنادات لغویش هم خدمتتون عرض کردم. در جمع بودن شناخته نشده بودن. فهدن ناسو الی، اونجا فهدا میشه چی؟ هدایت کرد مردم را به سمت رسول الله. نه، رسول الله یک فردی بود که یوتن داشت، به خاطر اینی که رسول الله میرفتش قاره حرا، از همه چی بریده بود. یتیم یعنی کسی که بریده از همه جا، از همه جا بریده، منقطع شده، خودش از همه جا منقطع کرده، فقط امیدش به خداست. یتیم کسی که خودش از همه جا بریده، فقط امیدش به خداست، اون میشه یتم اصلی. حالا ما یک شخصی که پدرش از دست میده، در واقع یه حالت اینجوری گرفته، حالت اینجوری گرفته. رسول الله فضای یتیمی رو داشتش. یادم این رسول الله وقتی 40 ساله بوده، دیگه 40 ساله رو نمیگن یتیم، یعنی 40 ساله خدا میگه و وجده که یتیمن فعاوا، لزومن اون اول خلقت به ایشون نیستش، ایشون مثلا 40 سالگیش هم داره میگه. پیامبر فضای یتم رو انتخاب کرده بود، فضای این که ببره از مردم، خصوصا این اواخر، خصوصا اواخر قبل از بعثتشون. خداوند اینجا راههایی رو باز می‌کنه و کاملا هم گمنام بودن، کاملا هم گمنام بودن. بعد خداوند فهدن ناس و الی، مردم را به سمت ایشون هدایت کرد. کم کم مردم فهمیدن که ایشون کیه. این یه معنی که اهل بیت علیهم السلام و دعای می‌کنه و وجده که ظالم نبمانی گمراه، یعنی گم شده. شما کسی بودی یا به معنی گمنام، به جای گمراه باید بگیم چی؟ گمنام. شما گمنام بودی بین مردم، خدا میگه تو رو شناختت کردم، کاری کردم مردم به سمت شما بیان. یهو همه فهمیدن چنین فردی بین اون بوده. این آیه رو با چیزای دیگه هم میشه توضیح داد که الان نمیخوام واردش بشم، مفصل میشه. خصوصا آیه 15 سوره یونس، برید تو آیه 15 سوره یونس هم ببینید، یه موقعی بحثای بسیار عجیبی در مورد رسول الله اونجا مطرح هست. تو سوره یونس آیه 15 اونجا خیلی بحث عجیبی در مورد ایشون که ایشون قرآن رو از کی میدونسته. از آیه 15 سوره یونس این برداشت میشه که پیامبر قبل از اون ماجرای 27 رجب، ماجرای بعثت ایشون نیستش. از نگاه کنید اونجا گفته میشه که به پیامبر گفته میشه که مردم میگن که ائت به قرآن غیر هازا او بدل هو، به مردم به پیامبر میگن که این قرآن عوضش کن، یه دونه دیگه قرآن بیار، یه تبدیلش کن. پیامبر فرمود که ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، من نمیتونم این کار انجام بدم. بعد میره تو آیه 16 فرمود که قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، بعد میگه که این موضوع به مشیت خداوند بستگی داره، اون چیزی که من دارم برای شما تلاوت میکنم. بعد میگه اگر خدا بخواد من بر شما تلاوت نمیکنم، یعنی الان مشیت خداست باید تلاوت میکنم. ولا ادراکم به، فقط لبست و فیکم عمرم من قبله، این قسمتشه. پیامبر میگه که من عمر زیادی رو قبل از امروز پیش شما بودم، تلاوت نکردم برای شما. از این آیه، این آیه قلقیه، برای اینکه پیامبر از قبل میدونسته روز 27 رجب آغاز اذن خداوند بر قرائت شدن قرآنه. پیامبر از قبل با موضوع باید چی شده باشه؟ آشنا شده باشه. آغاز اجازه قرائت داده شد، اجازه اقرا هستش. 27 رجب بعثت نیست. این تو روایات زیاد در این موضوع اشاره شده، حالا کمتر توجه کردیم ما به این موضوع کلا تو جامعه. بعثت حداقل این سبک از بعثتش هستش، بحث باز شدن باب قرائت قرآنه. قرآن از قبل بوده، قرآن یه زمانی قرائت شد، در قرآن یه زمانی قرائت شد قرآن، ولی یه چیزی بود که شد قرآن، یه چیزی بود که شد قرآن. اونجا که سوره زخرف میفرماید که حامیم بل کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا، یه کتاب مبینه بوده اون شده قرآن. 27 رجب این قسمتشه، 27 رجب اون قسمتی که باب قرآن شدن باز شد، کتاب مبین قرار شد بشه چی؟ قرآن. اونم به اذن الله و با مشیت خداست. ماجرای و وجده که ظالم فهداینه، یعنی یه شخصی تو جمع هست اینقدر علم داره، اینقدر چیز میدونه، ولی گمنامه، هیچ که نمیشنسدش. اونجا تو روایت گفته میشه که مردم هدایت کردیم به سمت ایشون. این توی روایتی جوابه زیادی این موضوع اشاره شده در مورد این معنا. بله، چیزی خب به عنوان امین شناخته شده بوده.
چه عنوان شناخته بود در بین مردم میشناخته؟
به عنوان یک عالم، به عنوان نبی، به عنوان کسی که دارنده علم زیادی است، کتاب مبین داره، ولارت به ملایابسون رو میدونه، همه این رو میدونه. قبل چهل سالگی به همه این چیزها رو میدونسته، پیامبر میدونسته. داره یعنی الان تو بحثای مربوط به شیعه وجود داره، تو روایت شیعه این موضوع زیاده، پیامبر کی نبی شده، همه کی نبی شده، اینا توی روایت بحث زیادی داریم. پیامبر ظاهرا قبل از اون چهل سالگی ماجرای مفصل و رشد مفصلی داشتن، رشد مفصلی دون دوران بوده. ما فقط شنیدیم که ایشون چوبانی میکرد و اینا، این چیزای جالبی نیستش. این صحبتایی گفته میشه موسی علیه السلام قبل از اینکه بره پیش شعیب، خداوند میفرماد چی؟ ولما بلغ اشده و استوى آتیناه حکما و علما. موسی نگاه کنید هنوز نبی نشده ولی حکم و علم، اینا نگاه مقدمه است. مثل اینکه شما میگید فلانی دکترا گرفت یه شبه نشد که، قبلش چه اتفاقاتی میفته که اون روز دکترا گرفته دیگه، روز فرسون 27 رجب، روز اعطای مدرک، اون قبلش اتفاقاتی افتاده. این خطاها همه میدونید از کجا نشأت میگیره، از اون فردی که به اشتباه از روز اول چه آمدنه چه صحبی پیامبر امی گفت و امی رو بی سواد معنی کرد. اون فردی که چه آمدنه چه صحبی این اشتباه مرتکب شد. ما همه فکر می‌کنیم پیامبر یه بی سوادی بود، حالا داشت یه تجارت می‌کرد، یه چهار تا گوسفند داشت، یه چیزا، یه وجود پیامبر. و فردی که چه آمدانه چه سهوی این اشتباه و مرتکب شد، این خطاها رو تو ذهن ما آورده که اون 40 سال اول پیامبر هیچ چی نمیدونه. در صورتی که 40 سال اول عمر پیامبر بسیار ماجراها داره. آیات زیادی هم تو قرآن داریم، فکر کنم بالای 200 تا 100 خورده آیه در مورد دوران قبل 40 سالگی پیامبر هستش، در مورد همون دوران. اونها چون اومدیم گفتیم امی بوده پیامبر و امی گفتیم بی سواد، همه چی خراب کردیم دیگه. درسته این معنی باید همش یکی یکی درست بشه. پیامبر قبلش ماجراهای زیادش ولی حالت یتم داشتش. در مرحله اول، در مرحله دوم حالت زال داشتش. بعد اینو در مورد حضرت موسی هم داریم. در مورد حضرت موسی هم چنین بحثی وجود داره. بعد حالا اینا رو دیگه بعدن باید اگه وارد واژه زال شدیم مفصل‌تر صحبت کنیم. حالا فعلا تا همینجا می‌ذاریم. این معنی هم که شد معنای هم روایی بود، لغت هم این معنا رو تایید می‌کنه. این معنا هم توی لغت تایید میشه. مثلا امام رضا علیه السلام ظاهرا در روایت اینجوری می‌فهمن. علم یجد که یتیمن رو میگن علم یجد که وحیدن. یتیم و وحید امام رضا ترجمه می‌کنه. فآوا الیک الناس، تو رو پناهگاه مردم قرار داد. فآوا، آوا اونجا فقط فاعلش معلومه، مفعولش اونجا گفته نشده. فآوا الله پناه داد چه کسی را؟ مردم را به سوی تو. امام رضا داره اینجوری معنی میکنه، یه مردم رو آورد به سمت تو، شما شدی پناهگاه، شما شدی مأوا به تبعیت. و وجدک ضالاً یعنی عند قومک فهدا ای هداهم الى معرفتک، مردم رو هدایت کرد به سمت تو، مردم رو هدایت کرد به سمت تو. و امام داره آیه اجمال داره، آیه اجمال داره، آیه مجمل، مفعولش وقتی مشخصه آیه مجمله، آیه مجمله. اهل بیت باید باز کنن آیات مجمل، بخشی از آیات متشابه هن، یه جورایی بخشی از آیات متشابه هن، باید راسخون فی العلم میگن. اهل بیت اینجا باز میکنن و وجده که عائلا فاغنا، فرمود یعنی اغنا که بن جعل که دعا جعل دعاک مستجابا، یه که شما رو غنی قرار دادیم که دعا مستجاب دعوه شدی، نه اینکه حالا یه چیزی بهت دادیم، نه میگه تو غنای هستی مستجاب دعوه بودنه. یا در روایت دیگری فرمود ان الامامین علیهم السلام، ان الامامین یعنی یا امام باقر یا امام صادق. فرمود که فعوا الیک الناس و وجدک ضالا فهدا ای هدا الیک قوما، به سوی تو قومی رو هدایت کرد که لا یعرفونک، که تو رو نمیشناختن حتی عرفوک. از این تیپ روایات زیاده. یعنی ضال بودن به معنی این نیستش که شما گمراه بودی، نه، اینجا باید چی در جمع بشه؟ گمنامی. حالا گم شدن معنای اصلی به میگن اصل المادهش، اصل المادهش میشه گم شدن. حالا گم شدنه شما راه رو گم کردی یا شما نامت گم شده. پیامبر میخواست گمنام باشه، پیامبر کلا میخواست گمنام باشه. بعد این که گمنام میخواست باشه، خدا گفت من نمیخوام گمنام باشی. خدا گفت من رفتم اون گمنام تر، اون فردی که گمنامه، یعنی اینکه به این موضوع معروف. اگر اینا میدونستن که پیامبر میخواد ادعای نبوت کنه که محمد امین بهشون نمیگفتن که بعدا براش یه چیزی بشه، اینا گمان اصلا این موضوع رو نمیگردن این بخواد مثلا این اتفاق رو بیفته. خدا از اینجا یه چشمه رو زد بیرون. توی الان هم اینجوریه، خیلی از آدمایی که ما فکر نمی‌کنیم گمنامانی هستن، در بین جامعه دارن زندگی میکنن، آدمای بزرگی هستن، یک روزی ممکنه خدا هدایت کنه مردم رو به سمت اونا. من بعضی وقتا این آدمایی که یهو مشهور میشن و سعی می‌کنم خیلی تو احوالاتشون بعضی وقتا دقت می‌کنم، می‌بینم یهو خدا قلوبو برده به سمت یکی. بعضی از اینا به ولایت خداست. یهو مثلا فرض کن یه شخصی یهو چیز میشه، یه اتفاق میفته تو جامعه، مثلا قلوب به سمت ایشون متوجه میشه. مثلا الان بعضی از شهدای ما این حالتی هن، انگار مثلا این شهدای قواس بودن، هیچ اینا نمیشه. یهو مثلا یه چیزی میشه، جریانی پیش میاد که مثلا انگار قلوب میره اون سمتی. یا الان شهید حجاجی مثلا اینجوری، سردار سلیمانی انگار یه وجدک از دالنی بود و هدن ناس و اله شده، یهو مثلا همه دنیا یه آدم اینجوری هم بوده. یا اینجور مثلا شما شخصیت زیاد میبینید، یهو میبینید یک شخصی چیز میشه. حالا زیاد مثالای زنده هاشون رو نگیم، الان تو زنده هم هستن بعضی هاشون، یهو خدا بهشون انگار یه عنایتی شده به اونها که این اتفاق افتاده. ولی خود اون فرد دوست داشته گمنام باشه، دوست داشته اصلا نباشه، اسمش نباشه، چیز نکنه، اینجوری نمون. ولی خدا گفته نه، من میخوام تو باشی. یکی مثلا خودش انگار که داره پس ندادن، خدا میگه من میخوام تو باشی. میگه من تو رو یافتم که هی تنگ میکردی گمنام باشی، یا اصلا جای میگردی اسم نباشه جایی، ولی من این کارو کردم که باشی. هر جا الان در کره زمین میشد معروف در این شخصیت عالم کیه الان در کره زمین؟ رسول الله. الان تو بعضی از ترندها اینا میاد، مثلا ایشون اسمش معمولا جز پرتکرارترین واژه‌های حتی تو اینترنت حال حاضره، با این مردم و با اینا که خیلی کف دارن ملانه، باز می‌بینید اسم ایشون بسیار پرتکرار هستش. خب هدیه به عشق رسول الله صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
برده بودن اونجا
اکثرا به این
اشاره دارن،
این از کجا
میده؟ نگاه کنید، اهل سنت رو من زیاد نمیخوام تحلیل کنم، نه بمونید تو تاریخ ها، دوره تابعین و دوره صحابه، دوره صحابه کمتر، بیشتر دوره تابعین اتفاقات زیادی افتاده، داستان سرایی های زیادی صورت گرفته. نگاه کنید وقتی رسول الله از دنیا میره، منبر دست یهودی هست. نگاه در همه دیگه ببینید چه اتفاق میخواد بیفته دیگه، منبر دست یهودی هست. نگاه کنید مهمترین کتاب اهل سنت چیه؟ صحیح بخاری. کتاب صحیح بخاری اسماعیل ابن بخاری که مینویسه، الان 2700 تا روایت داره کلن. بخاری حرف جالبی میزنه، خودش آدم بدی نبوده. بخاری بعد امام رضا هم هلوشه. بخاری میگه من 600 هزار حدیث حفظ بودم، از بین 600 هزار تا حدیث شده اینقدر. تو اجازه بدون تکرار، با تکراریاش 7000 تا، ولی تکراریاش از من 2600 تا حدیثه. چقدر؟ 600 هزار حدیث. پیامبر کلا 10 سال روایت گفته. پیامبر دوره مکه که روایت خاصی نمیگفت که. اهل سنت هم فقط روایت پیامبر رو قبول دارن دیگه، اهل بیت که روایتش قبول ندارن. وقتی 10 سال این چجوری 600 هزار تا حدیث؟ الان تو چجوری داری این حرفو میزنی؟ یا مثلا احمد ابن حنبل که الان فرقه حنبلی تو عربستان و قطر اینا مده حنبلی ها هستن، که بعدا وهابیت از حنبلی منشعب شد. احمد ابن حنبل آدم خوبی بوده، ایشون هم بعد دوره امام رضا علیه السلام هستن. احمد ابن حنبل یه حرف عجیبی میزه. احمد ابن حنبل کتاب مسند داره، مسند احمد با تکراری های 30000 تا حدیث داره. 30000 تا احمد ابن حنبل حدیث داره، یه قطعا باید جلی زیاد داشته باشه، چون اصلا حنبل اینقدر حدیث نمیتونه گفته باشه، هر روز هم هفته دوچه برمان اینقدر نمیشه. بعد احمد ابن حنبل میگه من از میان 1,000,000 حدیث اینا رو انتخاب کردم. ببین چه جعلی صورت گرفته در اهل سنت، چه جعل وحشتناکی صورت گرفته. حالا هر چی که میگم نمیخوام بگم جعلی، حالا توضیح این بحثا میگم به جلسات علمی تخصصی با حضور خود اهل سنت باید این بحثا صحبت بشه، ولی خب اهل سنت اینجوریه قضیه شون. و اهل سنت عمر که اومد همه روایاتو سوزون، عمر اومد همه هر گفت هر کی روایت از پیامبر داره بیاره اینجا، همه رو ریخته توی چاله، همه رو آتیش زد، هم حراقل کلام رسول الله دیگه. بعد عثمان هم که اومد همه قرآن رو سوزونده شد، حراقل مصاحف فقط قرآنه، یه دور نسخه رو ارداد عمر اینو سوزون. تا سال 100 هجری در اهل سنت نگارش حدیث ممنوع بوده، تا عمر بن عبدالعزیز اومد بعد یزید و این چیزا، عمر بن عبدالعزیز اومدش اون پر سال 99 100 هجری بعد امام با امام، اون آدم خوبی بودش تو بنی امیه، اومد حتی فدک هم ایشون برگردون، عمر بن عبدالعزیز فدک هم برگردوندش به امام باقر. بعد ایشون مثلا منع نگارشو برداشت، اولین کتاب اهل سنت بعد تو قرن دوم میاد بیرون. مثلا امیرالمومنین وقتی خلیفه میشه نگارش آزاد میکنه، چی هم مینوشتن پیروان امیرالمومنین مینوشتن، نهج البلاغه به خاطر این تو جلسه نوشته میشد. مثلا وقتی امیرالمومنین صحبت میکرد چند نفر تو جلسه مینوشتن. اون منع نگارشی که عمر انجام دادش و مدل جعلی که بنی امیه را انداختن خصوصا معاویه، باعث شد تو اهل سنت اینجوری زیاد وارد شد. وقتی اینا وارد شد، حالا دیگه بیا درستش کن دیگه. و اینا وارد شد، برخی از علمای شیعه هم به مصلحت به تقیه و هر چیزی در این سالها چیز کردن، در این سالها اومدن و مباحث اهل سنت وارد کتب شیعه کردن، مثل تفسیر مجمع البیان. این تفسیر مجمع البیان اومد بعد دلیل مرحوم طبرسی این مطالب وارد منابع شیعه کرد، همینجوری دیگه نقل شد دیگه. به خاطر این مثلا تو مصر مجمع البیان تدریس میشه، ولی المیزان که تدریس نمیشه، مجمع البیان تدریس میشه. مثلا اون شیخ شلتوت اینا اومدن مجمع البیان رو چیز کردن، گفتن اصلا کتاب خوبیه. یه دلیلش اینه که کلا نصف بیشتر مجمع البیان همین بنابه اهل سنته، اشکال هم نداره. حالا احتمالا ایشون به مصلحتی این کار کرده بودن، ولی خب مثلا وجود داره دیگه. بعد از اینجور موارد که اتفاق افتاد باعث شدش اینا دیگه ورود به تفاسیر پیدا کردش. اینجور مطالب لزوما این مطالب صحیح نیست، ما مطالب صحیح رو باید از اهل بیت علیهم السلام بگیریم. تو منابع شیعه میگید وقتی چیزی نقل نمیشه یعنی اون موضوع مسئله داشته. تو منابع اهل سنت، من قانون کلی خدمتتون عرض بکنم، توی روایات اهل سنت بنا رو بذارید که غلطه مگر خلافش اثبات بشه، این روش امام صادق علیه السلام هست. تو روایات شیعه بنابر اینه که درسته مگر خلافش اثبات بشه. روایات شیعه بسیار متقن اومده در تاریخ، جام گذاشته شده پاش، اهل بیت به شدت حساس بودن، تو جلسه میگفتن نگارش بشه، اصلا به حافظه عربا اکتفا نمیکردن، تو جلسه کاتب بوده. بعضی وقت اون 4000 تا شیعه شاگرد امام صادق، 4000 تا نیست، خیلی بیشتره، 4000 تا قلم به دست تو جلسه است، 4000 قلم به دست تو جلسه، یعنی می نوشتن. امام صادق هم چوب داشت تو دستش، امام صادق میگه من مثلا بعضی وقتا میگم من ولنگوی دوست دارم بزنم روی سرتون با چوب، یا بنویسید، میگه چرا نمی نویسید، میگه من حرف میزنم باید بنویسید، والا نمیمون اینجوری دیگه. یا مثلا این شیوه اهل بیت بوده تو این سال، تو جلسه امام فرض امام علی علیه السلام امیرالمومنین خطبهاشون مکتوب میشد، 11 دوازده کاتب داشتنشون، حتما باید افرادی بوده فقط حرفشون رو می نوشتن. این شیوه اهل بیت بوده تو این سالها. یا مثلا شما صحیفه سجادیه ببینید، صحیفه سجادیه املاءه، مثلا امام صادق امام سجاد میفهمن امام باقر می نوشته و جناب زید می نوشه، مکتوب میشد همونجا، بسکه به خاطر اینه مونده، به خاطر اینه مونده. یا مثلا خیلی از اصحاب اهل بیت مثلا وقتی کتاب می نوشتن به اهل بیت عرضه می کردن، خصوصا وقتی امام رضا اومد ایران، یکی از کارهایی که تو ایران زیاد انجام می شد این بود، مثلا یونس بن عبدالرحمن، فضل بن شازان، الله اینا می نوشتن می بردن خدمت امام رضا، می گفتن این خوبه، امام رضا همشون می خون، بعد می گفت همش خدا آفرین، این کتاب مثلا مورد تایید، کل کتاب یونس بن عبدالرحمن مورد تایید، کل کتاب اینجوری مثلا زیاد بوده به اهل بیت مثلا. به خاطر این فرض در روایات شیعه بر اینه که روایات شیعه صحیح مگر خلافش اثبات کنی، بیا بگی اینجا یه جعل صورت گرفته با اثبات باید بیای بگی. فرض در روایات اهل سنت اینه که غلط مگر خلافش اثبات کنی، اینو به اهل سنت بگی چی میجنم ناراحت میشنم. بعد ولی حالا مثلا من بی‌طرفانه این حرف زدم، من اینکه منابع اهل سنت رو خیلی میشناسم، از خود علمای اهل سنت من از خیلی جا بیشتر خوندم، منابع اهل سنت رو من دارم این حرف رو میزنم، اینکه منابع اهل سنت اختلاط بسیار زیادی داره به خاطر اون چند تا اتفاقی که گفتم تو تاریخ. مثل مثلا تورات، شما تورات رو میخونید فرض اینه که غلط تورات مگر خلافش توش اثبات بشه، انجیل هم همجی. انجیل فرد چرا؟ به خاطر اتفاقاتی افتاده. انجیل هم 100 سال نوشته نمیشد دیگه. چون نوشته نمیشد معلومه که شما الان یه چیزی نوشته نمیشه هفته بعد باز کلی توش اختلافه. چه برسه یه چیزی نوشته نشه 100 سال بعد نوشته بشه. معلومه که توش اختلاف پیش میاد. ما الان کلام امام خمینی رحمت الله علیه نوشته شده، مکتوبه، صوتش هست، همه اختلاف هست درش. این جمله رو گفتن یا نگفتن. حالا چه برسه یه چیزی مثلا 100 سال اصلا نوشته نشه، بس 100 سال بگی با حافظاتون الان میگید آیت الله بروجردی چی گفته، شاید داری پینه مرد آیت الله بروجردی بگن الله بگن، خب معلومه که توش اختلاط پیش میاد. این اتفاقی که تو اهل سنت افتاده، تو یهود افتاده، تو مسیحیت افتاده، تو اینجا افتاده، خدا را تو شیعه نیفتاده، خیالتون راحت. یه بحثایی که میگن علمای شیعه کار بزرگشون این بوده، کار سر این موضوع جان گذاشته شده. اینو بهتون میگم افراد زیادی سر این موضوع به شهادت رسیدن که مثلا این اتفاق نیفته، موقعی مثلا منابع از بین بره، منابع از بین بره. مثلا ابن ابی عمر، ابن ابی عمر سر این موضوع جامعه چه داد. بعد مثلا یه بحثی بود، یکی از اساتید ما گواهی رحمان ستایش میگفته تو جلسه با رهبری، گفت چند نفر تو جلسه بودیم، یه بحث علمی میگفت جدی اونجا در گرفت. یکی از اختلافات تو حدیث شیعه شخصی است به اسم محمد ابن ابی عمر. ابن ابی عمر سرش اختلافی که روایات ایشون همش مرسل، یعنی سند نداره. ایشون چی میشه؟ ایشون رو میاد خلیفه عباسی میگیره، ایشون برای اینکه روایات از بین نره دفن میکنه روایات رو توی خاک، بعد میره کل شکنجه و این چیزا میشه و بالاخره برمیگرده. وقتی هم اینو در میارن روایت اغلبش از بین رفته بودش، بعد بر اساس حافظش یه سری چیزا رو چیکار میکنه، بعد ولی سنداش یادش رفته بوده. حالا اختلاف دیگه، این روایت بدون سند ایشون قبول بشه نه، اختلاف بین مراجع تقلید همین الانمون هم هستش. یا آقای رحمان ستایش مزغله ایشون میگم، ایشون توی جلسه ما میگفت، گفتش که رهبری نظرش این بود که مراسیل ابن ابی عمر مسند حساب میشه، چون ایشون جز اصحاب سته است، جز اصحاب خاص اهل بیت بوده. بین مرسل های ابن ابی، اصلا یکی از اختلاف فتواها روایت ابن ابی عمره بین برخی مراجع هستش. یعنی اینقدر بحث میشه، اینقدر مثلا طرف حساس هستش برای یک روایت، مثلا این همه تلاش ها صورت گرفته. بخاطر این دور روایت شیعه زیاد انقدر نیست. اون که میگن بهار الانوار ضعیف، اینا حرفای خیلی زشتیه. این حرفایی که زده میشه اون یا با روایت آشنا نیستن یا اینکه نمیدونن دارن چی میگن، با این حرفشون ناخواسته زحمات چند صد هزار نفر رو دارن چیکار میکنن از بین. روایت بهار اصلا ضعیف نیستش، توشون ضعیف روایت ضعیف بمانه جعلی نیست. اهل شیعیان به شدت مقید بودن به کوچکترین چیزی روایت ضعیف میگرد، ولی چون روایتی ضعیف میشه معنی نیستش که جعلیه. این بحثا خلط شده. روایت بهار بسیار روایت متقنیه، توش تک و توک هم روایت ضعیف پیدا میشه. نباید اونوری صحبت کنیم، اونوری صحبت کنیم که بگیم اصل و اینه که تو بهار مثلا معنای روایت ضعیف هست، نه خطاست این حرفا، اینا میراث اهل بیت. شما اصلا بر اساس این چیزا رسالهاتون نوشته شده، رساله همینجوری از این کتاب نوشته شده دیگه، بر اساس این منابع اصیل نوشته شده دیگه. اینا رو بخوایم بگیم ضعیف، در واقع دین خودمون رو داره متزلزل میگم، اینجوری هم نیستش. منابع بسیار متقنه. از نظر من کار عمقی کرده علامه مجلسی، کار یه پروژه بزرگی رو انجام دادش. خب اون به خاطر اینه توی روایات تفسیری هم اختلاف خیلی زیاده، خصوصا روایات تفسیری اهل سنت اصلا اینجوری، چون اصلا منبر جلسات تفسیر دست یهودیا بود تا 100 سال. جلسه قرآن رو یهودیا برگزار می‌کردن، مثل مثلا ابی بن کعب، مثلا کعب الاحبار، ابو هریره، مثلا خطبه نماز جمعه رو قبل خطبه های نماز جمعه فرض کن مدینه رو کی میخون؟ کعب الاحباری که تازه یه سال هم نبود قبل به امام مسلمان شده بود. کعب الاحبار هم خصوصا توی این بحث های داستانی یه کاری میگرد، پیامبر رو بیاره پایین که یهود چکار کنه؟ بسیار هوشمندانه بیاره بالا، به همین راحتی. بعد یک روایت توهین‌آمیزی تو منابع اهل سنت هستش که قابل گفتن اصلا نیستش. اونا همینجوری جعل شده تو تاریخ. تاریخ اینجوری جعل شده. دوره جناب معاویه رسید که هیچ دیگه ترکی دیگه این بستا. معاویه اصلا رسما پول میدادش. الان تعداد ابو هریره 6 ماه بعد مسلمان بود. یعنی 6 ماه بعد میتونه درک کنه. کلا 6000 تا روایت داره. بعد مثلا عایشه یه بار هرسش در اونها گفت و من با پیامبر بودم انقدر چیز عایشه گفتن بعدش 2000 تا سفارش گفت من انقدر بودم نگفتم تو چجوری از 6 ماه هر روزم با پیامبر باشی نمیتونی انقدر چیز کنی. بعد بعضی روایت از پیامبر میگه که قبل از مسلمان شدن خودشه. بعد میگه مثلا خب اونجا بحثش میاد کی الان فرنگی اینا، مثلا جعلای گسترده صورت گرفته. بعد یهو امروز میشه تفسیر طبری، تاریخ طبری. الان تمام این ماهواره ها میبینید استناد میارن از کجا میارن؟ طبری. چه طبری تاریخش ضعیفه دیگه، درباره تاریخ ضعیف داره. برای چی میرن اون؟ چون تاریخ ضعیفیه. مثل اینکه الان تو اهل سنت ما بریم همش از تفسیر طبری استناد بیاریم، معلومه ضعیفه. یا بریم تفسیر عبدالمنصور سیوطی رو بیاریم، ضعیفه. کنز المال متقی هندی بیاریم، از این چیزا دارن میارن دیگه. اینا توشون خیلی مطلب وجود داره آخه، مطالبی که متقن نیست و دچار مشکله. خب بریم سراغ بحثای ملک که با هم دیگه داشتیم. ملک و آیاتشو من یه دسته‌بندی کردم، شما هم بهتر بکنید این دسته‌بندی‌ها رو. به چند دسته تقسیم میشه بحثای ملک؟ بخشی از آیات ملک، این 206 آیه که در مورد ملک هستش، در مورد ملک خداوند هستش. نیمه بیشتری از آیات در مورد ملک خداونده که یه مقداری اینا رو صحبت کردیم جلسه قبل. بیشتر آیات اینجا ذیل بحثای ملک و السماوات و الارض. لله ملک و السماوات و الارض، مالک آسمان ها و زمین خداونده. معنای ملک چی بود؟ جلسه قبل گفتیم من یکی دو تا آیه میخوام بگم از توی این آیات من معنای ملک رو در بیارم. ببینید از تو قرآن چجوری میشه معنا شناسی کرد. از این آیه ببینم کدومتون میتونید برداشت کنید. خداوند تو سوره نبأ آیه 37 که اغلبتون حفظ هستید میفرماید که رب السماوات والارض و ما بینهما و ما بینهما الرحمن. یه رب آسمان ها و زمین و عرض و ما بین این دوتا کیه؟ الرحمن. لا یملکون منه خطابا. میگه شما مالک نیستید، مالک نیستن آنها از جانب این الرحمن خطابی رو در قیامت رو مطرح میکنه. حالا قیامت یا در یوم الله ظهور. میگه شما در قیامت مالک خطابم نیستید. برعکسش میشه چی؟ شما الان مالک خطابید. میخواییم ملک رو تعریف کنیم. مالک یه چیزی بودن یعنی چی؟ ملک اینجا اینه که من الان دارم صحبت میکنم، اختیار صحبتم دست خودمه. اونجا شما نمیتونی حرف بزنی، یعنی شما حتی تو قیامت مالک خطابت هم نیستی، همونجور که مالک دستت هم نیستی. یهو میبینی دستت حرف زد، بعد میگی تو چرا حرف میزنی؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل شی، همونی که کاری که تو حرف بزنی منم اون کاری که حرف بزنم. چه فرقی میکنه؟ شما چون مالک دیگه دستت هم نیستی، مالک پات دیگه مالک هیچی نیستی، مالک هیچی نیستی شما. برعکسش تو دنیا باز هستی دیگه، شما تو اینجا مالک یه چیزی هستی، مالک نفس خودت هستی. یعنی شما مالک خودتون هستید. مالک خودتون هستید یعنی چی؟ اختیار دارید که کاری رو بکنید یا نکنید. ملک معناش اینه. ملک مالک یک چیز میتونه این شما مالک دستتونید، یعنی دستتون به اختیار شماست. در واقع یکی از معانی ملک میشه صاحب اختیار. مالک کسی است که اختیار کسی دست او باشه، یعنی ابزار دست کسی باشی. شما میشی مملوک، او میشه چی؟ مالک. میگه فلانی مملوکه، او مالکه. مملوکه کسیه که این هر کاری بگه باید اون بکنه. اون در واقع آشار فرانسه اینه، اون تحت قدرت این هستش. فقط این میرسیم به ملک منفی اینجوریه. فرعون ملک داشت، بله فرعون ملک داره، واقعا ملک داره، ملک اسمش. بعد میگنید این ملک داشتن لزوما مثبت نیست، نه خونسا سلام. پس دیگه داره که از جانب کی داری. به خاطر میگه لایم لکونم منها، از جانب خدا این ملک رو گرفتی یا یه جانب دیگه گرفتی. مثل ولایت، نه ما ولایت مثبت داریم منفی. خیلی از موضوعات مثبت و منفی دارن. امامت هم اینجوریه، امامت فی ذاته که نه مثبت نه منفی. امامت مثبت داری، ائمه الکفر هم داری دیگه. ائمه الکفر هم اونجا داری، امام گمراهان هم داری، امام خوبان هم داری دیگه. بس دیگه داره تو امام از جانب چه کسی هستی و بر چه کسانی امام هستی. امامت ولایت و مثلا خیلی از موضوعات دیگه، حتی خلافت، اینا موضوعات خونسان. بس دیگه داره که متعلقش کی باشه، از جانب کی این شده. ملک جز اوناست. هدایت نه، هدایت کلا مثبته دیگه، هدایت مثبته. چون هدایت منفی که ما نداریم، هادی منفی نداریم. هادی چون موضوعش بعضی از موضوعات مثلا کلا مثبته، بعضی موضوعات میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه. ملک جز موضوعاتی که هم مثبت میتونه باشه هم منفی. معناش چیه؟ این که شما بر کسی غیر خودت، بر کسی غیر خودت یا چیزی غیر خودت این تسلط رو داشته باشی، تسلط، نفوذ و اون که او تحت قدرت شما، تحت کنترل شما باشه. فرعون هم اینو داشت. فرعون بر انسان‌ها این تسلط داشت. فرعون میگه باید فلان بشه، باید فلان بشه. اون یه جور ملکه. امروز بعضی از مثلا ما میگیم که فلان پادشاه عرب، میگه ملک سعود، ملک فیصل، ملک فلان، نمیدونم فلان، الان فلان ملک، ملک عبدالله، اینا کیه؟ اینا آیا واقعا ملک دارن؟ آره ملک داره اینا. اینا ملکه، ولی ملکش منفیه. مگه ملکش منفیه؟ او هم یه جور ملکه دیگه. فرعون هم که بیشتر از این حتی نبود دیگه. فرعون میگفت این پول بره اونجا، اون بره اونجا، این آدم بمیره، این آدم نمیره، اینجوری بکنه، اینجوری بکنه دیگه. باز این قدرت، این تقل و تصرفو داشتش. بعد ملک داشتش دیگه. ولی ملکش از کی گرفته بود؟ از خدا گرفته بود. خدا میگه آیا من بهتون ملک دادم؟ اون چون از جانب خدا نیست میشه منفی. الان تمام قدرت‌های کره زمین امروز باید این موضوع رو پاسخ بدن. در واقع رئیس جمهور یه جور ملکه. در واقع رئیس جمهور امروز در بسیار کشورهای دنیا همون ملک هستش. حالا به یک مثلا دور هم جمع شدیم، مثلا گفتیم حالا تو باش. چه انتخابات باشه، چه انتخابات، حجیت نداره. انتخابات حجیت نداره، حجیت شرعی نداره. تمام رئیس جمهورهای تاریخ، پادشاهای تاریخ باید اولین سوالی که ازشون میشه اینه که این ملک از کجا آوردی؟ این ملک کی بهت داد؟ باید پاسخ داده بشه. به خاطر این توی ایران رئیس جمهور حتما باید حکمش تنفیذ بشه. اگه رئیس جمهوری حکمش تنفیذ نشه ملکش غیر الهی حساب میشه. به خاطر این توی اون عاقلی که روز اول بعضی از این قوانین رو تو کشور ما نوشت، اون عاقلانه نوشت این موضوع رو، حواسش بود داره چی می‌نویسه. اگر این اتفاق نیفته اون یه جور ملکه، یعنی آقا فلان چیز دست تو، تمام زمین‌های فلان دست تو، اون یکی چیز دست تو، این بودجه دست تو، این یه جور ملکداریه دیگه. مثلا مثلا میگه بیت المال دست تو، خزانه دست تو، فلان چیز دست تو، این یه جور ملکداریه. ما حالا اسمش رو میگیم رئیس جمهور. یعنی ما حالا همجوری داریم میگیم رئیس جمهور، یه اصطلاح شده برامون. او هم ملکه. ملک با اگر جانب خدا باشه باید این سیستم رو طی کرده باشه. و حالا ما اینجا مثلا یه ادب رعایت میشه، سعی میکنیم مثلا اینو داشته باشیم. به خاطر این مثلا استاندار یکی مثلا امیرالمومنین میشه، باید امیرالمومنین امضا کنه اونو. اگه امضا نکنه اون قصبی اون موضوع، اون قاصد حساب میشه. این نه فقط یه اسرائیل قاصدا، نه تعداد قاصدا خیلی زیاده. اینا باید بگن تک تکشون ملکشون. الان مثلا رئیس جمهور مصر ملکش از کجا آورده؟ کی گفته تو ملک باشی؟ چی گفت؟ کی گفته تو پادشاهی سرزمین؟ از کجا آوردی؟ ملک ده، ملک از آن خداست. خاطر این خدا میگه که لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین و ما بینهما دست خداست، دست هیچ کی نیستش. خدا باید بده. تمام آدم ها باید پاسخ باشه. حالا ما این معناشناسی کلی از ملک، ان شاءالله اینجا اینو دارم میخوام ملک های مثبت منفی رو صحبت کنیم. مثلا ملک مثبت و ملک های الهی و غیر الهی تو جلسات آینده میخوایم بذاریم صحبت کنیم، خصوصا ملک های الهی. در مورد ملک چند از آیات مربوط ملک خداوند با هم بخونیم، بعد بریم تو بحث ملک های انسان های مثبت و منفی. مثلا خداوند میفرماید که بعضی ها اینجوری هن لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. یه اینهایی که شما دارید عبادتشون میکنید، اینها یه مثقال ذره مالک چیزی نیستن. مالک بس ذرات هم میشه شد، بس میشه حتی مالک ذرات شدش، یعنی مالک اشیاء میشه شدش. یا در یک آیه گفته میشه که قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، مالک خزائن خداوند بودن، خزائن رحمت خداوند بودن، این چیزا بس میشه شد. نگاه کنید خداوند چیزایی رو خلق کرده، ملکش دست خودشه. یعنی چی؟ اختیارش دست خودشه. باران بیاد یا نیاد، در چه حجمی چه چیزی خلق بشه، همه این چیزا. نگاه کنید ماجرای شب قدر ذیل ملک خداست. اینو بدیم. چرا شما میگی شب قدر باید باشه؟ خدا یه چیزی با تقدیر بشه، چون خدا مالکه. خدا باید بگه چی بشه چی نشه دیگه. تو سیستم ملک ماجرای شب قدر ذیل بحث ملک خدا، چون خداوند مالک هستش. اینجوریه شب قدر در واقع جلسه هیئت دولته. در واقع شب قدر جلسه هیئت دولت حساب میشه، بعد یه جلسه رسمی و با مصوباته. ذیل ملک خداست، ذیل ملک خداست. خدای مالک دقت میکنید چی اتفاق میفته؟ ملکشو ملک و سماطانه از به گونه خاصی داره میره جلو. خدا مثل که یه نفر همه چیز تحت قدرت و عوض بله میگه که الان شما آزادید. این که شما آزادید نفی ملک او نمیکنه. اتفاقا جز ملک اوه، او با ملکش این آزادی رو داد. مثل اینکه در قیامت اجازه نمیده شما حرف بزنید، اصلا بخوای حرف بزنی هم نمیتونی حرف بزنی، بعدش اجازه میده حرف بزنی. وقتی چه اجازه نمیده چه وقتی اجازه میده، اون ملکش رو داره به رخ میکشه. ما تو کره زمین تحت ملک السماوات والارض هستیم، ولی ملک مصوباتی داره، گفته من به شما اختیاراتی میدم، مثلا شما میتونید بعضی کارها رو بکنید. نه یک ملک اینو نداره، یه فرشته اختیاراتی که ما داریم او نداره، او این اختیارات نداره. او مثلا نمیتونه گناه بکنه، اصلا نمیتونه بکنه، توان چنین کاریو نه. مثل ما هم در قیامت، ما در قیامت نمیتونیم گناه بکنیم، بخوایم هم نمیتونیم گناه بکنیم. در دوران ظهور ملکش اینجوریه، ما الان اینجا بخوایم گناه کنیم توانشو داریم و میکنیم، جرأتش هم داریم. مثل این هم آدمی گناه میکنن. تو دوره ظهور شما توانشو داری، جرأتشو نداری. توان گناه داری در دوره ظهور. ملک عظیم اینجوریه، تو ملک عظیم شما توان عصیان داری ولی جرأتشو نداری. توی قیامت شما نه توانشو داری نه جرأتشو. توانشو نداری، جرأتشو نداری، چون اونجا لله الواحد القهار، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، خدای قهار اونجا ملک شده، شما اصلا جرأت چنین کاری هم نداری. تو دوره ظهور شما جرأتشو داری، توانشو نداری، چون بروز داره، ظهور دیگه، دوره که ظاهر میشه، گناه بکنی سری ظاهر میشه. شما الان دروغ بگی دماغت دراز بشه، دروغ نمیگی دیگه، توان داری بگی، جرأت نداری بگی. بعد میبینی مثلا بشه فیلم پینوکیو، شما توان داشته باشی دروغ، ولی جرأت نداری، چون میگن دروغ میگم نیمت میاد جلو. زنا خصوصا دیگه کلن دروغگویی، غیبت، نه همه چیزی میشه نمیگه. مثلا بگی که آقا الان هر کی غیبت بکنه دماغش حالا اصلا نه نیمت، 5 سال میاد جلو. یه کدوم زنی غیبت میکنه؟ مردا که اصلا حالا غیبت نیستن چی؟ کار دکترا زیاد میشه. اختیار داری؟ جرأت نمی بله ابن هم میتونی اون ترس رو به جان بخری انجام بدی، بگه من دماغ درازی دوست دارم، میگه دوست دارم اونجوری باشم. مثل دوره برخی از انبیا اینجوری بوده دیگه، دوره برخی از انبیا مثل دوره حضرت داوود. من حالا ملک داوود رو خواهم گفت، اما در ملک داوود صحبت میکنم. تو ملک داوود علیه السلام اون ماجرای سبت چرا اتفاق افتاد؟ ماجرای روز شنبه چرا ماجرای سبت اتفاق افتاد؟ ماجرای سبت دوره حضرت موسی نیست، دوره حضرت داووده. تو دوره داوود ملک داوود اینجوری بود. در ملک داوود تو معصیت اگر میکردی به این صورت توی چهرت بروز میکرد. البته برای یه روستای کوچیک اینو در نظر گرفت، برای همه ملک داوود این قانون جاری نبود. حضرت داوود به یه روستا اختار داد، گفت اینجوری ماهی نگیرید، روزای شنبه نباید ماهی بگیرید، اختار داد بهشون. چون ملک اونجا حاضر هستش، ملکش ظهور پیدا کردش، اونا چیز کردن کونو قردتن حاضرین، مسخ شدن ملکش. اینجا این ملک داوودی، ملک مهدوی هم هست. نمیدونید تو ملک عظیم این ملکایی که در گذشته اتفاق افتاده نماینده های ملک کوچک شده ملک امام زمان علیه السلام هستن، که حالا اینا رو صحبت خواهیم کرد. حضرت صالح ملک نداشته، اون که ناقه اومد، نه اون ناقه اومده اونا معجزه است، اونا ملک نیست. معجزه آوردن لزوما نشانه ملک نیستش. مثلا ملک های مثبت رو خواهم بود، یعنی کیا ملک مثبت داشتن، ملک الهی. بله رشد خیلی زیاده، اصلا همین باعث رشد دیگه. شما اصلا تو گناه سبقت نه، دوره از سابقونه. شما نگاه میکنی نماز تو اینجوری بخونی رشدش بیشتره، نماز تو اینجوری بخونی. مثلا دوره ظهور شما همان حضرت مریم میشید، زنها میشن شبیه حضرت مریم. دوره ظهور یکی از زمانهای برای خانمها مریم شدنه، جناب مریم سلام الله شدنه، جلوترش فاطمی شدنه. برای خانمها فاطمی شدن برایشون عیانه. چرا حضرت مریم سلام الله علیها چیکار میکرد؟ نماز بعد از ظهری میخوند. در قبل از ظهر نماز بعد از ظهری میخوند. نماز میخوند اینجا قضا میومد. این نماز بعد از ظهر اینجوریه قانون. چه ظهوره دیگه؟ شما الان نمازتون ظاهر نیستش که. شما الان این جلسه قرآن ظهور نداره که. جلسه قرآن ظهور داشت یه لازم نبود یکی حالا یه پذیرایی بکنه که یکی بذاره یهو میدید نه اتفاقات دیگری میفته یا توف علیهم ولدان مخلدون و فلان و یهو میدید از این اتفاقات داره میفته بعد چیزای دیگه هم برش میگردم خبر نمیدید که اینا نبود کسی هم شما بگیم میگید بله قطعا اون دوران الان هم الان خیلی ارزشمنده ما چون هدایت نشدیم نمیتونیم خودمون رشد رو بکنیم دیگه رشد زیادی نمیکنه الان نگاه کنید خدا اینو اینجا قرار داد دیگه سرزمین ظهور برای خوبانه برای بدا نیستش که سرزمین ظهور برای خوباست دیگه شما قبل از ظهور ابتلا میشید حالا وارد ملک عظیم خواهیم شد عجله نکنید من قواعد ملک عظیم رو خواهم گفت تمام این چیزا که در مورد ملک خدا گفته میشه اینا اغلبش مال بعد از ظهوره مثلا گفته میشه اینجوریه ملک خدا به این صورت رزق اینجوریه بعد اینا همه مال بعد از ظهور الان هم هستش ها الان ظهور نداره این موضوعات و بحثای اختیار هم اینجا حاکم الان خدا بحثای اختیار رو به گونه خاصی در دنیا قرار داده بعد از ظهور هم اختیار هست ولی اختیار از سابقونه همه شما میگردید که چجوری رشد بهتری کنید به خاطر این انبیاء زیادی هم اونجا هستن شما انبیاء رو هی میرید پیدا میکنید مثلا میگی که فلان من چجوری الان رشد کنم مثلا اون میگه اینجوری تو این حال و هوا باشه بعد به خاطر این رشد الان مثلا یه ما اینجا جلسه بچاره ما بذاریم مثلا جلسه اینجا اگه بود مثلا حضرت ابراهیم جلسه داشت که بهتر بود همون تو جلسهش بشیم بعد جلسه اون هم با حضرت ابراهیم میگفت حضرت ابراهیم میگه الان این کارو بکنید بعد از ظهورش به این صورت دیگه یعنی شما خوبان در دسترسن میگه و من یوت الله و رسول فاولایک مال لازم میری در معیت می در معیت اونها شما رو رشد میدن مثلا شما میرید در معیت حضرت عباس علیه السلام قرار میگیرید و حضرت عباس میگه الان باید این کارو بکنید رشد کنید خب رشد تا سریعتره دیگه ما الان موانع رشدمون خیلی بالاست دیگه خاطر عدم رشد اتفاق میفته در مورد ملک معناشناسی های اولیه ای انجام دادیم نه یه معنای دیگه اینه خدا میگه که هر جا نمیتونید چی برید بخورید تو هر خونه ای میگه که فقط خونه خودتون پدرتون مادرتون پدرزنتون اینجا چیزا رو میگه اینا رو میتونید بخورید یه جا میگه میگه او ما ملکتم مفاتحه سوره نور آیه هست میگه میتونید اون خونه ای که کلیدش دست شماست چیکار کنید پس شما چیزی رو که مالکش باشید میتونید ازش بهره برداری هم بکنید ملک این خاصیت ها هم داره مؤلفه های معنای ملک زیاده تو آیات قرآن بگردید ببینید چقدر معنا اینجا بر نزدیک خودم 20 تا موضوع جا نوشتم مثلا اینا خاصیت های ملکه ملک این توانها رو داره ملک نه مثلا ملک رزق دست اوه الان میگیم فلانی پادشاهی سرزمینه از یه جهت رزق اونجا هم دستشه دیگه نگم اونجا ذیله این که حالا ملکش منفی باشه یا مثبت اون بالاخره بیت المال گرفته دستش در اصل باید دست کی باشه ملک خداوند مالک آسمان و زمینه تؤتل ملک من تشاء قل اللهم مالک الملک تؤتل ملک باید ببینیم خدا ملکو به کی داده همه چیز تحت فرمان او ولی او امروز این اختیار رو داده شما میتونی قصد کنی چون دوره چیه اختیاره نگاه کنید سوره ملک هم یه دقیقه بخونیم سوره ملک رو دیگه همه تون بپنم افسی داره سوره ملک گفته میشه که بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک تبارک الذی بیده الملک میگه مبارک از آن خدایی که الملک در ید الله این هم داشته باشه در مورد ملک میگه ملک ذیل ید اللهیه ملک ذیل ید اللهیه ملک در واقع ید اللهه دست خداست ید الله و مقاید ید الله یه ذره به بحثای چی رفت داره؟ ملک رفت داره یکی از ید الله بخاطر این کارگزارا رو داشتیم صحبت میکردیم یه اومدیم ذیل مال یه دلیلش اینه کارگزارا در واقع ید الله هم ید الله از جمله مهمترین ید الله ها کیه؟ الملک اون چون به یده الملک ملک دست ید اللهه اینجا به معنی خدا نیستش ها ملک دست ید اللهه دست خدا رو یه آیات دیگه گفت به ید الملک ملک تحت مالکیت خداونده ولی به ید الله تحت اختیار ید الله هستش شما باید ببینید یک کسی که ملک هسته ید الله هم هست یعنی از جانب خداست، داره ملک خدا رو میبره جلو یا نه داره تحت مثلا ملک شیطان داره میره جلو، با تحت فرمان شیطان داره حرکت میکنه، این مهمه. بعد زمان که وهو علی کل شیء قدیر، یه آیه بعدی داره، آیه دومش چیه؟ احسن، الذی خلق الموت والحیات. چرا؟ لیبلوکم. نگاهی ماجرای موت و حیات و ملک رب داره، ماجرای موت و حیات به ملک رب داره. امروز شما می‌بینید یه نفری که مثلا رئیس یه کشور هستی، موت و حیات اونجا به اون ربط داره. نگاه تصمیم اون میتونه یه دی رو بکشه، تصمیمش میتونه نگاه مثل نمرود که حالا در مورد صحبت کردیم که ملک منفی داشت، مثلا یکی که نباید میکشه کشه، که یه نگاه ملک این قدرت داره. شما حتی نسبت به نفس خودتون ملک دارید، میتونید خودتون رو بکشید یا نکشید، میتونید این کارو بکنید. به خاطر این میگه شما نباید از این ملک استفاده بد بکنید. ملک به نفس نباید ظلم به نفس بکنه. شما ملک نفستون هستید ولی نباید ظلم به نفس بکنید. حالا افرادی از جانب خدا و ملک باشن ظلم نمی کنن. ملک الهی منجام. شما میتونی ملک منفی داشته باشی ظلمه، ولی نه رزق، موت، این چیزا به شما رپیده. ملک یک سرزمین، حتی ملک منفیش، رزق سرزمین، موت سرزمین، هر سرزمین، این چیزاش به اون رپ داره. فرعون اینو میکش اونو نمیکشیه. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. این ملکشه، چون ملکش اینجوری بود این کارو میکرد. خب اینا رو داشته باشیم. اینا یه بخشی از ملک، بروز ملک خدا 5-6 مرحله است. خداوند اسم الملک داره، بروزش در یه مقدار پایین تر از اسم الملکش به صورت ملکوت هستش. ملکوت بروز ملک خدایی، ملک خداوند در یکی از عوالم هست، بالای آسمان هست. ملکوت بالای آسمان هست. فاطمه گفته میشه ملکوت از سماوات و الارض. بعد یه ملک داره خداوند در از سماوات و الارض، ملک از سماوات و الارض. اینا ملکای عوالمیه خداوند هست. ملکای در زمان ما الان توی ملک از سماوات و الارض هستیم. در ادامه خداوند یه ملکی داره به اسم ملک عظیم، دو میشه دوره ظهور. بعد یه ملکی داره، آیه عجیبی داره اونجایی که میفرماید که وله الملک یوم ینفخ فی الصور. چه آیه عجیبیه، سوره انعام آیه 73، هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق وله الملک یوم ینفخ فی الصور. ملک در نفخ صور، اونجایی که میگه کل شیء هالک الا وجهه، اونجا ملک داره، یه ملک بزرگه. به خاطر مدل ملکی که اونجا هست همه باید هلاک بشن. در سرزمین ظهور همه تلاش میکنن که وجه الله بشن. وجه الله نشی هلاک میشی. ولی اگه وجه الله بشی شما در ملک نفخ صور و بین صورین رو چی میگنی؟ تجربه خواهی کرد و بهره این بری. بعدش میاد جلوتر ملک دوران قیامت هستش. خود ملک دوران قیامت طولانی بحثاش، چند نوع ملک. یکی از آیاتش میگه اون لمن الملک الیوم، خدای الواحد القهار ملک میشه. ملک می شدن خدای الواحد القهار خیلی خطرناکه. خدای القهار ملک بشه بسیار خطرناکه. از اون یوم باید فاصله گرفت. اونجا قیامت که میشه شیعان همه در میرن، سعی میکنن یه جوری اون روزو ببیجونن، چون اونجا خداوند خطرناکه. سوره قافره اونجا رو بذار بخونید ولی تو دستشو بر کنید. بعد میره جلوتر تا جمعه هم الرحمن و العرش استوا، اون ملک های اونجوری اواخر قیامت. چرا همه میرن بهشت؟ چون الرحمن ملک میشه. الرحمن ملک میشه خیلی بهتره تا مثلا الواحد القهار. ملک القهار باشه درست خداست، ولی خدای القهار اونجا اون یه اثراتی داره. خدای الرحمن ملک بشه اون یه اثرات دیگه ای داره. بعد اینجاست که بعضی از اون چیزای سنگین قیامت توی مقطع دوم قیامت اتفاق میفته. تو مقاطع آخر قیامت الرحمن ملک میشه. بعد کم کم اونا ملکای قیامتیه، 6 نوع ملک قیامتی وجود داره خودش. بعد میره به سمت ملک کبیر که در بهشت ها ملکه. یه چیزی بهتون میگم، شما وارد بهشت میشین ملک هستید، نواسون باشه. بهشتی ها در واقع ملکن، به خاطر این شما ارث میبرید اونجا رو، شما ارث میبرید اونجا رو، یره سوها عبادی از سالمون. اون شما وارد شما بهش ملک شماست. شما تو بهشتتون همه که بخاطر این، چرا تو بهش این نعمت رو شنیدی تالا؟ حالا احیانا اگه رفتید، حالا اگه نرفتید هم که حداقل بشنوید دیگه. اصلا شما رفتید تو بهش و یهو اونجا مثلا یه گلابی هست، لازم نیست اینجا پاشی بری تا اونجا مثلا یه گلابی بد، اشاره میکنی اون میاد، اون میاد اومد اینجا داری میخوری میگه بذاریم بشه سیب، ولی میشه سیب. چرا این اتفاق میفته؟ چون شما اونجا ملکید. یه بهشتی دیگه بیاد اونجا این کارو نمیتونه بکنه. رفیقت اومده اونجا مهمانی، اون نمیتونه این کارو بکنه مگر شما بهش اجازه شو بدید. مثلا رفیقت بیاد اون نمیتونه، بعد میگه وایس تو من خودم برات میارم. بعد مثلا سیب آورد، بعد خودش اگه اراده کنه که بگه این بشه گلابی، اون نمیتونه بشه، اون هر کاری کنه اون نمیشه، مگر اینی که صاحب بهش هستش کاری کنه اون بشه چی؟ خدای اون باید اراده این باید حاکم باشه اونجا. باطل میگه که و فیها ما تشبه الانفس، اون ملک اینجوریه، ملک مثلا میگه که هر چی داشت باید کنارش آماده است دیگه، ولی که مثلا شما به عنوان برده در بهش نیستی، شما به عنوان ملک در بهش هست، شما به عنوان ملک هستی در بهش، هیته بهشت خودتون به شما ربط داره، هیته بهشت شما به شما ارتباط داره، حالا بهشت های دیگران شما توانشو ندارید، اونجا نمیتونی نفوذ بکنید. این هم در مورد ملک در بهشت. حالا اینا رو من باز صحبت خواهم کرد، فعلا کلی دارم میگم، یه شمای کلی داشته باشید. ملک در عوالم داریم، در زمین هم که میاد جدا، بعد ملک های کبیر، بهشت های مثلا اینجوری نیست که بگیم بهشت آسمان دوم با آسمان سوم فرق نداره، خیلی فرق داره، مدل ملکش فرق داره. مثل اینکه اینجا شما یکی تو ملک هستید، ولی میگید ملک بر آدم ها، بر اشیاء اینجا نیستید، یکی ملک اینجاست بر اشیاءش هم هست. ملک درجات داره، عمق داره. نگونید حضرت سلیمان وقتی ملک شد، اولش که مثلا همه چی در دستش نشد که، اول گفتن فلان موضوع، بعد خدای آیتم بهش میداد، آپشناشو زیاد میکردش، یه رفت جلو گفت بابا الریحم تحت ملک شما، بعد گفت جن و انس و طیر، نگو ملکشو هی برد بالا دیگه، طیور پرندگان هم تحت ملکش بودن دیگه، طیور همه یهو مثلا زیاد چه نگو دامنه داشت گسترش میاد دیگه، انسان ها شدن، جنیان شدن، حیوانات شدن، بعد همه حیوانات نبودن، بکنم یه بخش در حیوانات، بعد اشیا هم شامل شد کم 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 رفت به سمت اشیا. مثلا حضرت داوود و ملکش رو بررسی کنیم، داوود ملک عجیبی داشته، اشیا تحت ملک داوود بودن، خصوصا الجبال، الجبال تحت ملک داوودن، الحدید تحت ملک داوودن، حدید تحت ملکشه، بعد حضرت داوود میتونست اینجا ها کاری بکنه. حالا این ملک ها رو تو ملک درجات داره، نگاهی شما هر آسمان بری بالاتر ملکش فرق داره، ملکش قوی تره، ملکش شدید تره، نعماتش بیشتره، حجم نعمات بیشتره. تو قیامت که جون هستن ملک های بسیار با اونجا ملک کبیره، ملک کبیره بعد از قیامت، ملک کبیر اونجا تو سوره انسان گفته میشه که و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، دیگه وارد ملک کبیر میخواهید بشید. بهشت حالا فضای ملک به این صورت هستش. بله بله، در مورد دوره اهل بیت علیهم السلام کلن این چیزا ملک نبوده، حتی حکومت امیرالمومنین ملک نیستش. امیرالمومنین به خاطر این قبول نمیکرد، بعد مثلا امیرالمومنین میگه که حکومت بر شما برای من از آب بینی بز مثلا پایین تره. این که آقا چه حرفیه، یه حرف صحیح در مورد ملک خدا که نباید، ملک خدا عزیزه، من شما نباید اینجا حرف زنید. پس اون چیز قیمتی نیست برای رسول، امیرالمومنین اونو ملک حساب نکرده. میدونم حالا من خود امیرالمومنینشو میگم تا قسمت امیرالمومنینشو میگم تا میایم به قسمت جناب سلمان. سلمان نه، اونم نبوده. اینها یه بخشی که پذیرفتن این موضوعاتو امام حسین، یا مثلا امام حسین میگه من میام اینجا، نمیخواست ملک برپا کنه. حالا امام حسین اصلا فرض کنید شهیدم نمیشد، میرفتن حرم مقابله نمیگه، اصلا امام میرفت کوفه رو میگرفت، امام ملک رو برپا نمیکرد. اون رفتار لطلب اصلاح امت جدی، نه للملک. امام نمیگه من میرم برای ملک، نمیگه من میرم ملک رو برپا کنم، لطلب اصلاح جدش داره، امت جدش داره میده. امام داره میرن اونجا که ماجرای این که عدالت و اینها رو برقرار کنن. اینا لزوما ملک نمیخواد، اینا لزوما اینا میشن مصلحان اجتماعی. شما دیگه یه وقتی فتنه شد باید بر عالم واجبه که مثلا علمشو بروز بده، بیاد از مظلوم دفاع کنه، ظالمو طرد کنه. جناب سلمان اینها این کارا رو کردن ذیل همین موضوعه، ذیل طلب اصلاحه. لزومن اسم اونها مثل بسیاری از انبیا، انبیا مگه میرفتن کار مثلا حضرت صالح، حضرت صالح ملک نیست ولی یه مصلح، یه صالحه، چون صالح رفتن اصلاح بکنم اونجا آتیه. ولی همه موضوع تو ملک، شما حضرت موسی حتی ملک نداشتش روی ناسا، حضرت موسی دارن در ناس ملک نداشتش. حضرت موسی هم فهمه که لا املک الا نفسی و اخی، فقط بر نفس و برادری ظاهرم ملک داشتن، نمیتونست روی اونا چیز کنه، ظاهرم بر اشیا مقداری بوده ولی بر آدم ها زیاد نبوده، بر آدم ها اتفاق نمیتونست بیفته. ملک، حالا ملک خوبان رو بررسی خواهیم کرد، الان زیاد من نوشتم، ملک خوبان بررسی ایشالله میشه. این کلیت رو داشته باشیم تا اینجا. دو چیز متفاوته. شما میتونی حاکم باشی، حکم داشته باشی، و حاکم به معنی این حکومت داری که ما میگیم نیست، شما حکم داری، شما حکم داری، حکم یک توانه، حکم یک توان هستش، شما حکم داری ولی ملک نداری. نه خدا میگه، اینا که من گفتم همه رو خدا گفته. خدا ماجرای، نه خدا مثلا میگه، چون فرعون داره میگه ملک، ملک های منفی قبول داره، گفتیم اینا هم زیل هم، چون فرعون هم توانش انقدر بود، اینجور توانار داشت، میتونست آدم ها رو بکشه، میتونست سلام کنه، رزق اونجا دستش بودش، خزائن اونجا دستش بود. الان هم بخاطر این یه مشابهت، الان امروز هم در بینی از خیلی از این پادشاهان شما میبینی همین حالته هستش، اون همیشه اسم اینا ملک بخشیش. حکم یک توانه، ما اصطلاحا میگیم حکومت، ما اصطلاحا میگیم حکومت. حکم داشتن یعنی این که شما کلامت یا فعلت نفوذ کنه در جایی، یه بخشش معناش اینه که حالا معنای حکم و ملک رو یه ذره بریم جلو، مجبوریم 4-5 تا چیز توضیح بدیم. یکیش حکمه، حکم و حکمت و علم و این چیزا رو باید توضیح، تسخیر و این بحثا رو ایشالله صحبت خواهیم کرد. به صلواتی بفرستیم. بذارید ما یه 5 دقیقه بحث رو ادامه بدیم، جمعش بکنیم، بعد ایشالله به قسمت سوالا میرسیم. بذار 8 رو ببین. در مورد ملک الهی من فقط تیتراش رو میخوام مطرح کنم، بذار سر تیترهای بحثا رو گذاشتم، چون آیاتش خیلی زیاده، یه مهار کنیم بحثو. ملک الهی این موارد در قرآن مطرح شده، این موارد مطرح شده. یک بحث در مورد ملک و ملائکه صحبت شده، ملائکه بحثای مورد ملک خدا، ملائکه ملک دارن، اینو بدونید، ملائکه در شجره ملک خدا، تمام ملائکه. نگاه، یک ملک مثلا موت مثلا 100 نفر دستشه، باز این دستشه دیگه، ملک داره نسبت، چون ملک هستش ملک داره. ملائکه از نظر ادبیات طرف جامد غیر مصدری نیست، نه ملک میتونه مشتق باشه، تخصصی ترش صفت مشبه هست، در اونجا این ملک داره. ملائکه هم در ذیل ملک خداوند معنی میشن. نگاه، شجره ای ملک، مثل میدید یکی میشه رئیس جمهور، یکی رو میکنه وزیر، وزیر یکی رو میکنه استاندار، استاندار یکی رو میکنه، این یه حالت شجره است. او هم تحت ملکه، یه حدی از ملک رو داره، مثلا کل این موضوع دست یه نفره، این اینقدرش رو میده به یکی، او هم ذیله های موضوع ملک هستش. ملائکه اینجوری هم، ملائکه در من حلقه های آخر سیستم ملک هستن. مثلا یکی از ملائکه خودش مالک هستن اسمش، تو سوره زخرف گفته شده که منادا یا مالک لیقظ علینا ربک. مثلا اسم ملک جهنم چیه؟ اسم خودش مالکه، اون دیگه از اون ملائکه چیزا پیامبرمونو دیده بوده چه جای چیز شده بود، مثلا این رو میشنه اینجوری اصلا عبوسه. بعد اون یه اسمش هم مالکه، ماشاءالله اسمش هم مالکه، ملک هم هست دیگه. ببین اون یعنی یه عذاب، خود اون جهنمی ها همینه، این قیافه اینا بلاینا، خودش یه عذاب برای اینا که هر روز باید اینو تحمل بکنن عجزت. حالا اونجا چجوری جرأت میکنن میگن که یا مالک، اونا از دور ندا میدن، نمیرن نزدیکم بهش بگن، از دور میگن یا بگو ما رو بکش اصلا میده راحت کن بریم ما اصلا. و اون هم میگه که نمیشه اینجوری، یه نکم ماکسون. یا به اینا میشن مالک. به خاطر این ملائکه هم زیل این موضوع، یکی از من اینا رو به ترتیب زمان چیدم، یکی از ملک ها اون بحث ملک مربوط به دوره حضرت آدمه که ابلیس یه جمله‌ای داره که میگه این شجره شجرت الخلد و ملکه، در مورد این یه ذره صحبت خواهیم کرد. یه بحثی داریم در مورد ملک یوسف علیه السلام، خدا در قرآن در مورد ملک یوسف صحبت میکنه، حضرت یوسف میگه که رب قد آتیتنی من الملک. نگاه کنید اون دوستانی که فیلم یوسف علیه السلام ساختن باید به اینجدا دقت میادن، اندکی کردن اندک زیادی هم نکردن. وقتی یوسف میگه من ملک داشتم، تمام داستان قبلی باید ذیل ملک تعریف بشه. دقیقا تمام اون که تعبیر خواب میکنه ذیل ملکه، یک ملک داره تعبیر میکنه، میگه که رب قد آتیتنی، آتی فعل ماضیه، قبلا میگه حضرت یوسف آخرای داستان میگه که رب قد آتیتنی من الملک، یعنی ماجرا از ملکه، به ملک رب داره. این که مثلا میگه که 7 سال قحطی 7 سال فراوانی، این یه به ملک رب داره. ملک میتونه اینجوری حرف بزنه که باران بیاد یا باران نیاد. او تعبیره او پادشاه که خوابش چیزه به در بخوای نبودش که، خوابش واقعا از غاص احلام بود، خواب پادشاهی که تعبیر نداشتش، زیاد خورده بود چیزی شده بود، حالا چیزی داشت میدید تو خوابش. حضرت یوسف که با خواب اون کاری نداشتش که، او خواب بهانه بود. حضرت یوسف گفت باید این بشود. چرا وقتی گفت بشود شد؟ نه چون پیامبره، چون ملکه. جرب به قد آتیتنی من الملک، من وقتی اینو گفتم خدای شد، من گفتم این بشه و شد. این ملکه، ملک میتونه اینجوری صحبت بکنه. وقتی اون طرف اومد گفت من خواب دیدم اینجوری، نمیدونم بالا سرم، بعد حضرت یوسف به یکیشون گفت تو چی میشی؟ آزاد میشی. به یکیشون گفت تو رو میارم بیرون اعدامت میکنن، از سرت هم دازه باید حیوانو بخورن. و اون طرف دوم بعد برگشت آقا من خالی بندی کردم، من اصلا خواب ندیدم به خدا. چون وقتی دید نفر اول آزاد شد، این ترسید، تعبیر خوابشو گفت نکنه این بشه، و اومد گفت من خواب ندیدم. و تو روایت هم میگن راست میگه اصلا خواب ندیده بود، اومد همین دید. اون خود شیرینی اومد یه چیزی صحبت کرد، اومد خود شیرینی کنه اونجا صحبت کردش. ولی حضرت یوسف گفتش که مهم نیست دیدی یا ندیدی، خودی الامر، این هم قضا شد. چه کسی میتونه امر رو قضا کنه؟ ملک. این ملک داره این فرد. خاطر این گفتم ماجرای شب قدر به بحثای ملک ربط داره، اون قضا قدر این چیزا بحثای ملک ربط داره. او گفت خودی الامر، تموم شده زن، این کاری که من میگم میشه، این چون من ملکم اینجا. دقیق میدونیم ملکه که مثلا ملک یوسف رو باید یه بررسی بکنیم. و میاد اون سجده که میشه سجده بر ملکه، نواستون باشه، سجده بر ملکه. بر در مورد ملک میشه رفتارهای اینجوری داشت که اون سجده های اطاعته، چون در مورد ملک باید اطاعت کردش. حالا این رو با صحبت خواهیم کرد. تو دوره حضرت موسی، حضرت موسی میگه که از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکن، در بین خود بنی اسرائیل ملوک زیاد داشتن. ماجرای ملک پررنگش در میان بنی اسرائیله، خیلی هاشون ملک داشتن. یکی از کسانی که حتی ملک منفی هم داره نیست، سامری ملک بودا، سامری ملک داشته. حالا آیش هستش، آیش هستش که سامری هم ملک داشتش، اونجا تونست اون گوساله رو در بیاره بیرون کارا رو بکنه، اون با ملک تونست نگاه. بخشی از ملک منفی داشتش، تو بعضی از موضوعاتش ملک داشتش. حالا آیاتشو میگیم. یکی از ملک‌های خیلی مهم، اگر فرصت بشه تو این جلسات همین یه دونه هم صحبت کنیم، خیلی زیاده، ملک جناب طالوت. علی طالوت آدم بسیار مهمیه، طالوت آدم مهمیه، به این ماجراهای اسرائیل هم ربط داره. الان می‌خواد جلسه بعد بیشتر اینو صحبت کنیم. امروز کلا معظم طالوت صحبت کنم، حالا دیگه رفتم جای دیگه. ملک طالوت، طالوت آدم مهمیه، ملکش هم ملک عجیبیه. دوره امام به دوره طالوت خیلی نزدیکه. این قضایای اخیرم به ماجراهای طالوت ربط داره. ماجرای اخیر هم بی ربط به ماجرای طالوت نیست. روش عبور از ماجراهای اخیر بحثای طالوت علیه السلام هست. روش عبور از این ماجراهای اخیر، حرکت از طریق روش حضرت طالوته. اون طالوت، حالا اینو صحبت کنیم اگه بشه، خدا توفیق بده خوبه. این چند سال آینده ماجرای طالوت بسیار مهمه، سعی کنیم تو ماجرای طالوت عمیق بشیم. این فرد چی کار کرد؟ نباید ماجرای طالوته که نه، حکومت ماها انقلابا به ماجرای طالوت بی ربط نیست. اینا رو من صحبت خواهم کرد. مدار طالوته که بعدش باعث ملک داوود میشه، داووده که باعث ملک سلیمان میشه. درست میگید طالوت، داوود، سلیمان. این سه تا ملک مهمترین ملکیه که تو تاریخ اتفاق افتاده. مدل ظهورم همینه، حواستون باشه. مدل سرزمین ظهور هم به همین صورته. اول باید مدل تالوت اتفاق بیفته. تالوت پیامبر نیست، حواستون باشه. داوود و سلیمان پیامبرن. اینا خداییه که در مورد ماجرا میام، بعد اگه بشه صحبت میکنم. تالوت، داوود، سلیمان. تالوت آدمه، یه فرده. حضرت تالوت علیه السلام آره پیامبر نیست، ملکه. ملکه، یک ملک هستش. ملک فقط به انبیا داده نمیشه. ملک انبیا از نبوتشون خیلی وقتا بالاتره. مثلا ملک سلیمان از نبوتش ظاهرا بالاتره. سلیمان ملک بالاتره تا سلیمان نبی. بله؟ در مورد ذوالقرنین هم صحبت کردم. ذوالقرنین آیه قرآن نداریم ملک بوده. تو روایاتمون اشاره شده که ایشون ملک بوده. تو قرآن میگه ایشون تمکین داشته. تمکین بخشی از ملکه. تمکین هم نوعی از ملکه. در مورد ذوالقرنین نگفتم، اسمش رو نوشتم اینجا. تو لیست هست. از ذوالقرنین ولی در مورد از ذوالقرنین چون واژه اینا که من میگم همش واژه قرآن داره. آره در مورد حضرت ذوالقرنین جناب ذوالقرنین تو روایات میگن ایشون ملک بوده، تو آیه قرآن صریح نداریم. فهم ممکنه به گونه بتونیم اثبات کنیم، هنوز وارد اثباتش نشدن. ولی حالا ملک تالوت رو داریم، ملک داوود علیه السلام رو داریم، ملک سلیمان. بعد از سلیمان ما ملک نداشتیم ظاهرا دیگه ملک نداشتیم تا همین الانش. اهل بیت ملک رو اجرا نکردن. اهل بیت پیامبر ملک اجرا. اون چه حکومتی بود تو مدینه؟ اون که ملک نیستش که. به این میگه برو اونجا وایسا وای نمیزه. اینجا میگه برو وسط این کوه وایسا من نمیزه. باید میشه غنیمت. این چه ملکیه؟ توی ملک سلیمان هود و هود اینجا نیست. سلیمان براش نکنه. میگه مثلا تو چرا نیستی؟ تو حضور جلسته مثلا چرا باید نباشی؟ توی ملک این چه ملک پیامبریه که مثلا امیرالمومنین یعنی چه ملکیه که میگه که بیاید بریم جنگ میان گرمه، میگه بریم فلان کنیم میگه سر هر چی میگه یه چی دیگه دارم. این چه ملکیه؟ ملک نیست. به خاطر این اونا نباید چیز نیست. اینا رو باید خیلی دقت کنیم تو دوران اهل بیت بررسی میکنیم. اونجا اینا ملک نبوده. اینا یه حکومتای تشکیل شده برای اینکه مثلا امورات بره جلو. اگر اینها قدیر رو اجرا میکردن ملک اتفاق میافتاد. یعنی اونا چون قدیر رو رد کردن ملک دیگه اتفاق نیفته، چون قدیر رد شدش. چون اینا ولایت امیرالمومنین رو قبول نه، چون دوره اختیاره. اگر قبول می‌کردن ملک میتونست اتفاق بیفته. این توی نهج البلاغه هم گفته شده و اون تو خطبه از زهرا صلی الله علیه و آله هستش که اگر اینا قبول می‌کردن مردم تسلیم باید تسلیم می‌شدن. اگر مردم تسلیم فرمان پیامبر می‌شدن ملک اتفاق می‌افتاد. امیرالمومنین ملک رو برپا می‌کردش. ولی چون قبول نکردن امام علی نخواست این نعمت رو بهشون نداد. این نعمت رو نداد. ما دیگه تقریبا بعد حضرت سلیمان ملک نداشتیم تا برسیم به سمت ملک عظیم اهل بیت علیهم السلام. ملک عظیم اهل بیت ماجرای ظهور در واقع برپایی ملک عظیمه. ماجرای ظهور برپایی ملک عظیم اهل بیت علیهم السلام هستش. تمام اهل بیت ملک داری خواهند کرد. یه دلیل رجعت ها ملک هستن. چرا باید رجعت صورت بگیره؟ چون ملک میخواد اتفاق بیفته. تو ملک مثلا اون ملک میگه که این رفیقای ما باید برگردن. اون ملکه که میگه باید برگردن. درست میگنید؟ اون ملکه مثلا امام زمان چون ملک هستش میگه که فلانی هزار سال پیش بود در عشق ما بودش مثلا برای ما کنه او باید برگرده. نمیشه برنگرده که. اون رجعت ها یه فلسفهش ملک ها. نیستید؟ رجعت ها ذیل بحث ملک اتفاق داره میفته. ملک میگه که این افراد باید برگردن. ملک اذن این موضوعات رو میده. مثلا اینجوری نیست که یکی مثلا 500 سال پیش بوده کلی امام زمان دوست داشته برای امام زمان طلب میاد، حالا مثلا از دنیا رفت چه با شهادت چه مثلا با یه طریق دیگه. اینجوری نیست که تمام بشه که ملک حواسش به همه چی هست، میگه این باید برگرده، همه اینا باید برگردن. در این صحنه قرار بگیره. بذارید اینو تمامش بکنیم انتهاج سوال داشته باشیم. بعد از ملک عظیم اهل بیت علیهم السلام ملک کبیره. اینا کلا ملکای مثبته. ما حالا باید تو این جلسه سعی کنیم یه مدار میخوام وارد ملک مثبت ها بشم، ملک رو بشناسیم. ملک های منفی هم که تا حالا اتفاق افتاده اینا هم سری لیستش رو مطرح بکنیم. ملک فردی در زمان ابراهیم که ظاهرا نمرود بوده، یا تو شاهنامه به نمرود گفته میشه زهراک، بعد ظاهرا این فرده. ملک ملک دوران یوسف علیه السلام و فرعون دوره یوسف علیه السلام هم ملکش منفیه، ولی ایشون هم اونجا ملکه. خدا ایشون رو به عنوان ملک حساب میکنه. ملک فرعون در قرآن صحبت شده. در مورد فرعون ملک صحبت. فرعون سعی میکرد بهشت هم در کره زمین بذاره. حالا در مورد ملکش صحبت میکنیم. یه آیه اشاراتی داره به ملک سامری. مقدار ملک داشته جناب سامری با اون تونست کاری کنه. یک ملکی در دوران موسی و خضر، خدا اونجا حضرت خضر میگه و کان وراءهم ملکون. یأخذ کل سن اونجا باز یه ملک یه چسبی اونجا ملک بوده. بعد یه چسبی هم از اگر گفتی تو زنام یکی ملک داشته مثبت که نیست داشتی که فهمم این بعد مثبت شد زن ملقیس هم مثبت منفی داره. ولی خب اون موقع که نیمه اول عمرش بود حضرت مریم ملک نداشت در آیه قرآن نداره ملک داشته اونجا گفته اینی وجد تو امرأتن تملک و هم اینا ملک داشته برای یه عده از انسان ها بعد که البته مسلمان میشه دیگه به نام بلقیس. اینا ملک های منفیه که در قرآن گفته شده و واژه ملک تو روایات ما در مورد بعضی از این ملک ها صحبت شده که اونا واژه در قرآن نمیاد که حالا اونا رو یه بتونیم صحبت کنیم. ما ان شاءالله یه چند جلسه بتونیم در مورد ملک های مثبت منفی غیر اهل بیت صحبت کنیم تا کم کم اگه بتونیم یه مقدار در مورد ملک اهل بیت علیه السلام صحبت کنیم کرد و چه جوری میشه با اون ملک رسید روششو در میاریم. الان هم امروز خودشو دادیم ما روش داره رسیدن به ملک اهل بیت از طالوت شروع میشه طالوت داوود سلیمان این مسیر باید طی بشه دوباره در آل ابراهیم علیه السلام. هدیه به بیشگاه اهل بیت علیه السلام صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
جلسه از اساتید ما تو این جلسه حضور دارن ما بچه بودیم کسی که ما قرآن زیاد